عبارت زمان اعلی حضرت کلا همه چی خوب بود، این مشابهتی با تکنیک‌های قبلی داره، ولی ذهن مخاطب رو در عمل کرده اون زمان فریز میکنه، نگه میداره. حرف تونل زمان اینه، میگه و قبل بهتر از الانه، پس اگر قرار الان بهتر از فردا باشه پس دنبال فردا نرو، همون قبل رو احیا کن. درست شد؟ این رو بهش میگن تکنیک تونل زمان.
شگردها رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، روایت رنگ ها رو شنیدید. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. از اینکه تا این لحظه برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال کردید بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد رضایت خاطر شما هموطنان عزیز رو فراهم آورده باشه. با ما در تماس باشید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه های مختلف این شبکه رادیویی با ما در میون بگذارید. دو خط ارتباطی این شبکه در اختیارتون هست: 30135 سامانه پیام کوتاه ما، 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگوست. دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمید همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام، خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم با یک برنامه دیگه از مجله خبری تحلیلی رویداد. امیدوارم که همچنان همراه ما باشید. ممنون که شنونده رادیو گفتگو و برنامه رویداد هستید. قبل از اینکه بریم موضوعات برنامه و عناوینی که انشالله میخواییم توی این برنامه خدمت شما ارائه کنیم و در گفتگو با کارشناسان مختلف بررسیشون کنیم، من این نکته خدمتون بگم که چند روزی هستش یک ابتکاری در شبکه رادیو گفتگو و برنامه رویداد و سایر برنامه‌های سیاسی اتفاق افتاده. ما سوالاتی از شما میپرسیم، یک سوال پیامکی میپرسیم. مشارکت شما کمک میکنه که بدونیم دغدغه اصلی شما در زمینه سوالی که پرسیدین چیه و بتونیم در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو در زمینه‌ای که شما مد نظرتون بوده با کارشناسان و مسئولین گفتگو بکنیم. سوال این هفته این هست که به نظر شما بهترین سیاست که دولت 13 می تواند برای ساماندهی بازار خودرو در نظر بگیره چیه؟ گزینه 1، حمایت از تولید و نظارت بر نحوه توزیع. 2، آزاد کردن تعرفه واردات خودرو. 3، برداشتن قیمتگذاری دستوری. و 4، همه موارد. میتونید پاسخ خودتون و گزینه مطلوب خودتون رو به سامانه 301035 پیام بدن و همچنین به تارنمای رادیو گفتگو هم و بخش نظرسنجی مراجعه بکنید و نظر خودتون رو ثبت بکنید. من توی برنامه مفصل هر بخشی که میریم جلو درصد ارسال پیامک به گزینه مطلوب شما شنوندگان عزیز رو میخونم. مشارکت هر چقدر بالاتر باشه ما میتونیم در انتهای هفته و در یکی از برنامه ها خیلی جدیتر و با پشتوانه کارشناسی بهتر بریم سراغ مسئولین و خواسته شما رو پیگیری بکنیم. خیلی خب، همین ابتدا شروع بکنیم برنامه رو با موضوع سفری که نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی امروز به تهران داشته و همه حرف و حدیث هایی که در این زمینه گفته میشه. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای حسن لاسچری از کارشناسان منطقه غرب آسیا. آقای لاسچری سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ظهر بخیر دارم و در خدمتم.
بزرگوارید، با افتخار خدمتون هستیم. آقای لاسچری، بعد از اون حواشی که نشست بغداد داشت و خب حضور ایران هم خیلی پررنگ بود در اون نشست، الان سفر آقای الکاظمی به تهران در فاصله چند هفته به انتخابات عراق چه معنایی داره؟
همونجوری که اشاره کردید، در صورت ایران و عراق دو تا همسایه هستن که فعل انفعالات اونها میتواند هم تأثیر منطقه‌ای و هم تأثیر دوجانبه داشته باشه. به طور مشخص آقای کاظمی همونجوری که اشاره فرمودید درگیر بحث انتخابات، خوب انتخابات یک چالش بزرگ در روزهای آینده عراق هستش و نتایج انتخابات میتواند تأثیر مستقیمی بر سیاست‌ها و روند تصمیم سازی در عراق داشته باشه. نکته دوم، بحث‌های مربوط به مسائل دو جانبه است. درصد ما با عراق بازم به عنوان همجواری و همسایگی علاقه مشترکی داریم، علاقه مشترک از مرزها و بحث انرژی و نفت بگیرید تا بحث‌های مربوط به تجارت، روابط بازرگانی و روابط سلاحاً سیاحتی و زیارتی و دیگر موارد. لذا این نکته هم میتواند کمک کنه به موضوع این سفر. نکته سوم که شاید خیلی مهم باشه این هستش که در حوزه مسائل مربوط به ایران و عراق ما در حقیقت چالش هایی داریم که عرض کردم. چالش هاش میتواند به طور مشخص در هفته گذشته یا در هفته های گذشته برخی از مسائل امنیتی که در مرزهای موجود اومده، اعزام برخی از گروه های تروریستی یا مشکلاتی که در مناطق مرزی ما داریم و برخی از گروه های در حقیقت خصم ما یا دشمن ما، مانند گروه هایی که در شمال عراق فعالیت میکنن و با ضربه سنگین سپاه مواجهن در روزهای گذشته، اینها مواردی است که در سفر آقای الکاظمی میتواند مورد بررسی قرار بگیره. و در نهایت نکته پایانی میستش که به نظر میاد که عراق برای اینکه بتواند مشکل انرژی به طور مشخص برق گاز رو حل کنه آمده است و یک قرارداد بزرگ با شرکت‌های غربی به طور مشخص فرانسوی‌ها بسته است که به طور حد آقای الکاظمی در این سفر بخش‌ها و لایه‌های پنهان و پیدای این در حقیقت قرارداد رو که ارتباط مستقیمی با مباحث مربوط به انرژی ما داره مطرح خواهد کرد و در رابطه این موضوع هم با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک شکل شرکای مهم منطقه‌ای بحث گفتگو خواهند داشت.
بله آقای لاسچری، فکر میکنید آیا الکاظمی به دنبال جلب نظر تهران برای حمایت و پیروزی در انتخابات، یعنی رویکرد سیاسی هم داره تو این سفر؟
به طور خاص او به عنوان نخست وزیری که داره تلاش میکنه که از همه ظرفیت‌های عراق برای احیای عراق استفاده کنه و علاقه من هست در این مسئله و در جایگاه بمونه، حتما میخواهد که از قدرت و پتانسیل و قدرت رایزنی ایران در میان گروه‌های اکثریت در عراق استفاده کنه و فکر میکنم که در این سفر او گفتگوهایی خواهد داشت. اگرچه برخی معتقد هستن که برای اینکه الکاظمی بتواند از این فرصت استفاده کنه باید ابزار و اصطلاحاً برگ برنده داشته باشه که موضوع ایران و عربستان و رایزنی و لابیگری یا وساطت عراق برای حل مشکل عربستان هم میتواند اصطلاحاً ضامن این حرکت باشه که جمهوری اسلامی ایران بخواد به الکاظمی کمک کنه در بحث انتخابات که شرایط امنی در انتخابات باشه و در این حال گروه های همراه با ایران و گروه های اکثریت در جامعه عراقی الکاظمی رو بتوانند به عنوان نخست وزیر بپذیرن و تداوم حکومت داشته باشه.
درسته. و به عنوان سوال آخر، خیلی کشورهای غربی، آمریکا، فرانسه تلاش کردن تا دولت الکاظمی رو تحت فشار بذارن که روابطش رو با ایران و برخی از گروه‌های مقاومت در داخل خاک عراق کم بکنه و حتی تیرو تار بکنه. این سفر در آستان انتخابات به تهران میتونه یه پاسخی به اون فشارها باشه و نمایش ناکامی و ناکارآمدی اون فشارها؟
ببینید، آنچه که مسلم هستش که نیروهای مقاومت در منطقه آنقدر پر اصطلاحاً تلاش و مؤثر واقع شدن، حالا چه در عراق، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی، اینقدر پرتوان و پرتلاش و مؤثر واقع شدن که کسی نمیتواند واقعیت نیروهای مقاومت در منطقه و اثرگذاریشون رو حس کنه. لذا آقای الکاظمی متوجه تجربه امنیتی که در عراق داشت، به رغم همه فشارها در مقابل اونها ایستاد و تلاش کرد که در حقیقت هشت شعبی رو حفظ کنه و نیروهای بسیج عراق رو. اگرچه در این راه شما مستعد است که چندین بار نیروهای غربی به آقای کاظمی اصطلاحا رکب زدن و با حملات که به نیروهای هشت شعبی داشتن تلاش کردن که اینا داره بین دولت و نیروهای مردمی و بسیج عراق فاصله بندازن که موفق نشدن، ولی فکر میکنم به هر صورت در حال حاضر حتما بحث نیروهای مردمی در عراق میتواند هم مورد مذاکره باشه و هم مورد اصطلاحا حمایت پشتیبانی. ولی همونطور که شما اشاره کردید، موضوع نیروهای مقاومت در منطقه جزو سیاست‌های کلی نیروهای غربی است که بتوانند با اونها چالش کنند.
خیلی ممنونم آقای لاسچردی، استفاده کردید. خدا نگهدارشون. گفتگو کردم با جناب آقای حسن لاسچردی از کارشناسان مطرح حوزه منطقه غرب آسیا که ابعاد مختلف سفر نخست وزیر عراق به تهران رو بررسی کرد. از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به برنامه رویداد پرسیدیم که به نظر شما بهترین سیاستی که دولت 13 میتواند برای ساماندهی بازار خودرو در نظر بگیره چیه؟ 1. حمایت از تولید و نظارت بر نحوه توزیع. 2. آزاد کردن تعرفه واردات خودرو. 3. برداشتن قیمت‌گذاری دستوری. و گزینه 4. همه موارد. میتونید نظر خودتون رو به سامانه 30,010,35 ارسال بکنید. من هم یه خود جلوتر بریم، درصد مشارکت به هر کدوم از گزینه ها رو اعلام میکنم. هر چقدر مشارکت شما بیشتر باشه، ما میتونیم توی برنامه های بعدی رادیو گفتگو با پشتوانه بهتری از مسئولین مطالبه بکنیم و خواست شما رو به گوش اونها برسونیم. همون جور که الان گفتگو کردیم با لاسچردی، خبرش رو اعلام کردیم که استقبال رسمی رئیس جمهور ایران از نخست وزیر عراق در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد. آقای مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به منظور دیدار و گفتگو با سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در صدر یک هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی از جمله 6 وزیر کابینش وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی قرار گرفت. طبق برنامه‌ای که اعلام شده، پس از دیدار دو جانبه کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور ایران و نخست وزیر عراق برگزار میشه. به گفته آقای دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون، حجم مبادلات تجاری ایران و عراق الان 13 میلیارد دلاره که هر دو کشور، هر دو پایتخت تمایل دارن این رقم رو به 30 میلیارد دلار برسونن. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگو هستش که میتونید نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید. با افتخار میخونیم پیامک ها رو، دریافت میکنیم و حتما توی برنامه اعمال میکنیم. اگر نقطه نظرات درباره اصل برنامه، پیشنهاد موضوع دارید، حتما استفاده میکنیم. و اگر هم نسبت به گفتگوهایی که توی برنامه گرفته میشه نکته و انتقادی دارید، حتما به ما منتقل بکنید. شماره 162 هم سامانه دریافت نظرات شما، صدای گرم شما از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش که با افتخار خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم. من خدمتتون بگم هم اگر هم توی ماشین دارید رادیو رو گوش میدید، رادیو گفتگو رو میشنوید و برنامه رویداد رو دنبال میکنید، اگر به مقصد رسیدید یا اینکه سوار تاکسی بودید و پیاده شدید، برای اینکه بتونید ادامه برنامه مد نظر و محبوب خودتون رو بشنوید، میتونید بدون نیاز به هیچ گونه تجهیزات اضافی اپلیکیشن و برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت بکنید و بدون هیچ مشکلی برنامه های خودتون رو از رادیو گوش کنید. خب خیلی ممنون که همراه ما هستید. من همچنان دعوت میکنم از شما که نقطه نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید. من یه خبری هم خدمتون بخونم که رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران گفته هم‌اکنون بازار کاغذ نسبت به دلار و بازار جهانی تو ایران ثابت بوده و انبارهای کاغذ هم تأمینه. احمد شریفان گفته در حال حاضر برخی موارد مثلا کاغذ گلاسه حدود 20% گرون شده بود که به علت کمبود کاغذ بود و الان دیگه مشکلی نداریم. از طریق ارتباطی هم که با تجار داریم خواهش کردیم که بازار رو به ثبات برسونن و هماهنگی ها هم تو این زمینه انجام شده. خیلی ممنون که این اتفاق رو رقم میزنید جناب شریفان، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران. اما قیمت کتاب به طرز عجیب غریبی گرون شده، یعنی یه کتاب های 600-700 صفحه‌ای که قبلا مثلا 70,000 تومان 100,000 تومان بوده الان 250,000 تومان 300,000 تومان شده. کتاب های معمولی، نه خیلی خاص و گلاسه، که وقتی از ناشرین پیگیری میکنیم میگن قیمت کاغذی. فکری به حال این بکنید، همین جوری سرانه مطالعه و کتابخونی تو ایران زیاد بالا نیست. این ماجرای قیمت ها که اون رو وضعیت رو بدتر هم میکنه. خب مسئله افغانستان و حواشی که برای کشور آمریکا داشته همچنان در صدر اخبار خبرگزاری ها هست و ما هم میخواییم بیشتر در این زمینه و درباره تبعاتی که این مسئله برای واشنگتن داشته با شما صحبت بکنیم. با افتخار گفتگو میکنم با جناب آقای امین رضایی نژاد از کارشناسان مسائل بین الملل. آقای رضایی نژاد سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، باعث خوشحالی ماست. آقای رضایی نژاد، سیاست دولت کنونی آمریکا در قبال افغانستان دامن زده به اون شکاف جمهوری خواه دموکرات در داخل آمریکا. تحلیل شما از این مسئله چیه؟
بیشتر اختلاف بر سر روش تخلیه افغانستان و تحویل زمین سوخته‌ای بود که قرار بود برای همسایگان این کشور به جا بذارند مطرح هست. خب دموکرات ها انتظار داشتند که بتونند این خروج رو به شکلی مدیریت بکنند که حداقل بخشهایی از جامعه نخبگانی افغانستان رو با حوصله از این کشور خارج بکنند تا بتونند یک اپوزیسیون قدرتمند و علیه دولت آتی که در افغانستان شکل میگیره، حالا از هر گروه جنایی باشه فرقی نمیکنه، تشکیل بدن. ولی با اقداماتی که ترامپ در مذاکرات دوحه انجام داد که کاملا انتخاباتی بود و به این جهت بود که بتونه در دوره بعدی ریاست جمهوری رو به دست بگیره، خب عملا این ممکن نشد و منجر به این شد که طالبان بتونه فشار بیاره که اینها به سرعت این تخلیه رو انجام بدن و اون نقشه اصلی عملیاتی نشد.
و الان واکنش هایی که خیلی هم تنده نسبت به دولت مستقر آمریکا، نسبت به بایدن، مثلا سخنرانی های رئیس جمهور پیشین آمریکا دونالد ترامپ رو میبینیم خیلی صریح و عریان حمله میکنه به سیاست های بایدن. به نظر شما این چه تأثیری روی سیاست های داخلی آمریکا خواهد داشت؟
ببینید الان امسال لینسی گراهام یا رئیس NSA ایالات متحده سازمان امنیت داخلیشون، اینها چون طیف امنیتی هستند و وابسته به دموکرات ها جمهوری خواهان هستند، خب از این دارن استفاده میکنن برای فشار به بایدن از سوی به دلیل بیماری هایی که بایدن داره و اینکه احتمال داره خانم کاملا هریس که یک سرخپوست هست جای گزینه ایشون بشه و اینها تمایل ندارن این اتفاق بیفته، خیلی دارن مشوش میکنن اوضاع رو به ضرر دولت مستقر تا اگر تونستن کلا یک رأی عدم اعتمادی نسبت به کل این دولت بگیرن و عملا بتونن دولت رو برنگون بکنن. این که بتونست این مسائل باعث یک سری جنجال هایی مثل تحولات انتخاباتی بشه که شاهدش بودیم توی آمریکا بعید به نظر میرسه، ولی خب از نظر کارکردی عملکرد دولت ایالات متحده رو هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی با مشکلات عجیبی
درسته ما شاهد بودیم که همین جوریش هم دولت بایدن دولت ضعیفی بود با توجه به اون اختلافاتی که اومد، درسته بالاترین رأی آورده بود اما رأیش مخالفش هم زیاد بود و شکننده بودش. فکر میکنید این ماجرای افغانستان چقدر میتونه روی آینده سیاسی بایدن، دولت بایدن، حتی اگر کاملا هریس بیاد و اینها، تأثیر بذاره و نتیجه رو هم در انتخابات کنگره سال آینده و هم ریاست جمهوری 2024 تغییر بده؟ آقای رضای نژاد صدای شما رو نداریم. خب احساس میکنم که ایشون جابجا شدن و صداشون رو الان نداریم. داشتم گفتگو میکردم با جناب آقای امین رضای نژاد از پژوهشگران حوزه روابط بین الملل درباره تبعات سیاستی که کاخ سفید در قبال افغانستان اتخاذ کرد و تأثیراتی که در داخل این کشور داشت که متاسفانه صدای ایشون رو از دست دادیم. یه فاصله میگیریم، اگر تونستیم مجدد خدمت ایشون باشیم که با افتخار گفتگو ادامه میدیم و در خدمت شما هستیم. خب من یه خبر دیگه خدمتون بخونم که رئیس مجلس شورای اسلامی آقای دکتر محمد باقر قالیباف گفتن که مسئله رمز ارزها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داره و به زودی طرحی در این زمینه قرائت میشه. جناب آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در تذکری با استناد به ماده 92 آیین‌نامه داخل مجلس گفتش که در خصوص استعفای نمایندگان یا خود فرد یا یکی به نمایندگی از اون باید در سن صحبت کنه، برای همین دو نفر نمیتونن در این زمینه صحبت کنن، فقط این یا یعنی یک کدوم از اینها. بنابراین از اینجا که این مسئله نص صریح قانونه، درخواست دارم رئیس مجلس و هیئت رئیسه این مهم رو رعایت بکنن، که فکر میکنم اشارهشون هم به ماجرای استعفای آقای قاضی‌زاده هاشمی هستش در از مجلس برای اینکه بتونن ریاست بنیادشهید رو بر عهده بگیرن. فکر میکنم ارتباطمون با جناب آقای رضایی نژاد مجددا برقرار شده. آقای رضایی نژاد سلام مجدد.
عرض سلام مجدد و پوزش میخوام بابت قطعی تماس. من در حال رانندگی بین یک سری رشته کوه هستم و البته با هنسفری دارم با شما صحبت میکنم، به همین دلیل تماس گرفتم در خدمتتون هستم.
ممنون از لطفتون که اینقدر برای شنوندگان عزیز ما ارزش قائل هستید که توی چنین شرایطی هم هستید. من سوال آخر رو ازتون میپرسم، اینجوری میگم آیا تأثیری داره همه این رقابت‌های درونی و سیاستی که در افغانستان اتخاذ شد بر روند سیاست داخلی آمریکا در انتخابات‌ها؟ سال آینده ما انتخابات کنگره رو داریم و سال 2024 هم انتخابات ریاست جمهوری رو.
نکته اصلی اینه که الان دموکرات ها مقصر رو در قضیه افغانستان ترامپ میدونن و جریان جمهوری خواه رو در حقیقت توی این ماجرا به عنوان مقصر اصلی دارن جلوه میدن و سعی میکنن از زیر بار مسئولیت افغانستان شونه خالی کنن، هرچند که جمهوری خواهان خب دوران باراک اوباما رو یادآوری میکنن. اگر شما و شنوندگان عزیزتون به یاد داشته باشید، باراک اوباما در شعارهای انتخاباتیش بود که نظامیان رو از افغانستان خارج بکنه، در حالی که ما شاهد افزایش تعداد نظامیان امریکایی در افغانستان در دوران دموکرات ها و همون آقای باراک اوباما بودیم. و همین دلیل یک چلنجی رو الان شاهدش هستیم که صرفا رسانه هایی مثل CNN و فاکس نیوز الان میتونن بهش سامان بدن و قطعا در انتخابات کنگره سال آینده این تأثیر گذار خواهد بود. هرچند که ما نباید آقای ترامپ رو فراموش بکنیم، احتمالی که ایشون به عنوان یک نیروی سوم در آینده وارد انتخابات بشه با توجه به ثروتی که داره و میتونه هزینه کمپین های تبلیغاتی رو فراهم بکنه و همچنین یک انسان غیر قابل پیشبینی هست از نظر شخصیتی و روانشناسی سیاسی، این احتمال وجود داره که ما شاهد حتی مسائل شگفت‌انگیزی در انتخابات آینده ایالات متحده باشیم.
خیلی کوتاه، یعنی شما پیشبینی میکنید که امکان داره ترامپ خارج از حزب جمهوری خواه وارد رقابت انتخاباتی بشه؟
این اصلا بعید، این موضوع اصلا بعید نیست و نمیشه این رو به عنوان یک گزینه کنار گذاشت.
خیلی ممنونم آقای رضایی نژاد، لطف کردید.
خواهش میکنم، سلامت باشید، متشکرم.
با شما خدا حافظی میکنم، ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم، خدا
نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای امین رضایی نژاد از پژوهشگران مسائل بین‌الملل درباره حواشی که دیپلماسی آمریکا و سیاست آمریکا در افغانستان برای این کشور ایجاد کرد. خیلی خب، من درباره اون سوالی که پرسیدیم که بهترین سیاستی که به نظر شما دولت 13 میتونه برای ساماندهی بازار خودرو در نظر بگیره چیه؟ گزینه 1 حمایت از تولید و نظارت بر نحوه توزیع، گزینه 2 آزاد کردن تعرفه واردات خودرو، گزینه 3 برداشتن قیمت گذاری دستوری و گزینه 4 همه موارد. میتونید جواب خودتون رو به سامانه 30035 ارسال کنید، مثلا 0938 14 دو شماره آخر 40 گزینه 2 رو انتخاب کرده، 0901 63 دو شماره آخر 96 گزینه 3 رو انتخاب کرده و عرضم به خدمت تو خیلی گزینه 2 خیلی ها انتخاب کردن، 0922 04 دو شماره آخر 24، 0933 86 دو شماره آخر 45، 0916 80 دو شماره آخر 87، اینا همه گزینه 2 رو انتخاب کردن. تا اینجایی که الان برآورد داشتیم گزینه 2 90% بوده، گزینه 3 5% و گزینه 4 هم 5%. ممنون که همراه برنامه رویداد و رادیو گفتگو هستید. یکی دیگه از سفرهای دیپلماتیکی که امروز به تهران انجام شد، سفر رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران هستش که صبح امروز آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم به استقبال ایشون رفتند و قراره یه سری صحبت‌های بین ایران و آژانس صورت بگیره. درباره اهداف این سفر میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای شیخ عطار از دیپلمات‌های باسابقه کشورمون. آقای شیخ عطار سلام، وقت شما بخیر.
من هم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
بزرگوارید، باعث افتخار من هست که خدمتون هستم.
لطف شما.
جناب آقای شیخ عطار، این تقریبا میشه گفت دومین سفر گروسی یا چندمین سفر گروسی توی 6-7 ماه اخیر به تهران هستش، اما اولین سفر در دولت جدید. آیا اعلام شده هدف از این سفر چیه؟
من مقدمتا باید عرض کنم که این سازمان آقای گروسی در رأسش هست، اساسنامه و وظایف رسمیش وظایف فنیه.
بله.
یعنی باید اینا ببینن، مثلا راستی آزمایی کنن که یک کسی که میگه من اورانیوم رو در حد صلح‌آمیز غنی میکنم بیان ببینن که بیشتر از اون نباشه، آثاری رو ببینن یا دستگاه‌هایی رو ببینن، امثال اینا. ولی متاسفانه چون بنیانگذاری این سازمان در دهه 60 توسط ابرقدرت‌های اون وقت بود، یعنی آمریکا و شوروی، این سازمان همواره به شدت تحت تأثیر سیاست‌ها و فشارهای اونا بود. بعد از